صفحه 79. چون گرد هم نشستیم و مجلس آماده شد، پروتاگوراس گفت: سقراط، اکنون که همه جمع شده ایم، سخنی را که می‌خواستی درباره این جوان بگویی، آغاز کن. گفتم: پروتاگوراس، علت آمدن ما به اینجا همان است که اندکی پیش شنیدی. هیپوکراتس دوست من است و اشتیاق به صحبت تو دارد، ولی نخست می‌خواهد از تو بشنود که اگر در حلقه شاگردان تو درآید، از افت و خیز با تو چه سود خواهد برد. سؤال ما همین است. پروتاگوراس گفت: جوان، نتیجه‌ای که از مصاحبت من خواهی برد این است که در پایان نخستین روز چون به خانه برگردی، بهتر از هنگامی خواهی بود که از خانه بیرون آمده ای. روز دوم بهتر از روز نخستین خواهی بود و روز سوم بهتر از روز دوم، و به همین سان هر روز بهتر از روز پیشین خواهی شد. چون سخن پروتاگوراس به پایان رسید گفتم: پروتاگوراس، آنچه گفتی نه تنها شگفت انگیز نیست، بلکه کاملا طبیعی است. تو خود نیز با این سال خوردگی و دانشمندی، اگر از کسی چیزی بیاموزی، بهتر از هنگامی خواهی شد که آن را نمی دانستی. ولی فرض کن هیپوکراتس یک بار قصد خود را تغییر دهد و به نزد زوکسیپوس هراکلیایی که تازه به این شهر آمده است برود، و زوکسیپوس به او بگوید: هر روز که در مصاحبت من به سربری پیشرفت خواهی کرد و بهتر از روز پیشین خواهی گردید. و هیپوکراتس بپرسد: در کدام هنر پیشرفت خواهم کرد و بهتر خواهم شد؟ بیگمان زوکسیپوس پاسخ خواهد داد: در هنر نگارگری. همچنین اگر به نزده اورتاگوس برود و همان سخن را از او بشنود و سپس از او بپرسد که در مصاحبت او در کدام هنر پیشرفت خواهد کرد و بهتر خواهد شد، بیگمان اورتاگوس پاسخ خواهد داد: در هنر نواختن نی. پس تو نیز به این جوان و به من که به جای او میپرسم پاسخ بده که هیپوکراتس در پرتو مصاحبت تو در کدام هنر پیشرفت خواهد کرد و از چه حیث هر روز بهتر از روز پیشین خواهد گردید. پروتاگوراس سخن مرا تا پایان شنید و آنگاه گفت: سقراط، نیک میپرسی و من به کسانی که راه پرسیدن را نیک میدانند با رغبت و اشتیاق پاسخ میدهم. هیپوکراتس اگر شاگرد من شود، از رنج هایی که شاگردان سوفیست های دیگر میبرند در امان خواهد ماند. سوفیست ها شاگردان خود را میآزارند و جوانانی را که تازه از رنج دبستان رهایی یافتند مجبور میسازند چیزهایی تازه بیاموزند، و دانش هایی ماننده حساب و هندسه و ستاره شناسی و موسیقی فراگیرند. و هنگامی که این جمله را می گفت، نگاهی پرمعنی به سوی هیپیاس کرد. ولی شاگردان من مجبور نیستند چیزی بیاموزند جز آنچه برای آموختن آن به نزد من آمدند. هنری که هیپوکراتس از من خواهد آموخت این است که در زندگی خصوصی خانه خود را چگونه سامان دهد و در زندگی اجتماعی چگونه از راه گفتار و کردار در اداره امور کشور سهیم شود. گفتم: اگر سخن تو را درست دریافته باشم، مراد تو آینه کشورداری است و پیشه تو این است که برای اداره امور کشور مردان قابل تربیت کنی. گفت: آری، هنر من همین است. گفتم: اگر آن هنر را به راستی دارا باشی، باید گفت هنری زیبا داری. ولی پروتاگوراس، من تا کنون بر این گمان بودم که آن هنر آموختنی نیست. ولی چون تو میگویی آموختنی است، نمیدانم سخن تو را چگونه نپذیرم. اکنون گوش فرادار تا بگویم چرا من در این گمانم که آن هنر نه آموختنی است و نه کسی میتواند دیگری را از آن بهره مند سازد. من نیز مانند همه یونانیان آتنیان را مردمانی خردمند میدانم، ولی میبینم در انجمن شهر هنگامی که درباره ساختمانها بحثی پیش میآید، آتنیان بیدرنگ معماران را به انجمن می‌خوانند و نظر آنان را جویا می‌شوند و همین روش را درباره همه کارهای دیگر که به عقیده آنان یاد دادنی و یاد گرفتنی است به کار می‌بندند. و اگر کسی که در کاری صاحب نظر نیست بخواهد نظری اظهار کند، هرچند بسیار توانگر یا زیبا یا نامدار باشد، سخنش را نمیپذیرند بلکه به او میخندند و چندان هم همه و هیاهو میکنند تا یا خود او از انجمن بیرون شود و یا به دستور فرمان روای شهر کارگزاران دادگاه بیرونش کنند. ولی اگر موضوع بحث اداره امور کشور باشد، هر کس اعم از آهنگر و کفش دوز و درودگر و بقال و توانگر و توحید است، حق دارد برخیزد و عقیده خود را بگوید و هیچ کس او را سرزنش نمی کند که چرا بیان که زمانی در صحبت آموزگار به سر برده و در این باره چیزی آموخته باشد، در چنین موضوعی اظهار نظر می کند. از مشاهده این رفتار چون این نتیجه می گیرم که به عقیده آتنیان هنر کشورداری و قابلیت سیاسی یاد دادنی و یاد گرفتنی نیست. ولی تنها توده مردم چون این نمی اندیشند، بلکه بزرگان قوم ما نیز از آموختن قابلیت سیاسی به دیگران ناتوانند. مثلا پریکلس پدر این دو جوان آموزگارانی گرفت تا هرچه آموختنی است به فرزندان او بیاموزند، ولی قابلیت سیاسی را که خود به حد کمال دارا بود، نه خود به آنان یاد داد و نه برای یاد دادن این هنر آموزگارانی بر آنان گماشت، بلکه آنان را به حال خود گذاشت تا چون دام‌های بیچوپان در هر چراگاهی خواستند بچرند، به اون میدان که خود بتوانند این قابلیت را پیدا کنند. اگر بخواهی مثال‌های دیگر می‌توانم بیاورم. همان پریکلس سرپرست کلینیاس برادر کهتر این آلکیبیادس است و از بیم آنکه کلینیاس در مصاحبت آلکیبیادس فاسد شود، او را از آلکیبیادس جدا کرد و به خانه اریفون فرستاد تا در آنجا تربیت شود. ولی 6 ماه نگذشته بود که او را به نزد آلکیبیادس بازگرداند، زیرا نمی دانست با او چه کند. از مثالها فراوان می توانم شاهد آورم بر اینکه از میان آن همه مردان بزرگ تا کنون یکی پیدا نشده است که بتواند کسی را ام از خیش و بیگانه از حیث قابلیت سیاسی بهتر سازد. از این رو پروتاگوراس گرامی گمان نمی کنم قابلیت سیاسی آموختنی باشد. با این همه اکنون که سخن تو را می شنوم، در درستی گمان خود به تردید می افتم. چطورا مردی دانشمند و جهان دیده می دانم که بسی چیزها آموخته و تجربه ها اندوخته و بسی هرانیز خود ابداع نموده است. پس اگر می توانی بر ما روشن کنی که قابلیت آموختنی است، دریغ مکن. گفت: البته دریغ ند، ولی این نکته را از چه راه می خواهید روشن کنم؟ به یاری استدلال یا از راه داستانهایی که سال خوردگان به جوانان؟ حاضران مجلس تقاضا کردند از هر راه که خود بهتر می داند مطلب را توضیح دهد. گفت: گمان می کنم بهتر است در روزگاران گذشته، زمانی بود که در جهان تنها خدایان بودند و هیچ آفریده‌ای نبود. چو چون روز آفرینش جانداران فرا رسید، خدایان آنان را در شکم زمین از خاک و آتش و دیگر عناصر ساختند. چون خواستند آنان را به جهان روشنی برآورند، پرومتئوس و اپیمتئوس را بر آن گماشتند که نیروهای گوناگون را میان آنان تقسیم کنند. اپیمتئوس به پرومتئوس گفت: بگذار تقسیم نیروها را من به تنهایی انجام دهم، آنگاه بیا و بازرسی کن. پرومتئوس پذیرفت و اپیمتئوس نیروهای گوناگون را میان جانداران تقسیم کرد. به برخی نیروی تن فراوان داد ولی سرعت نداد. به برخی دیگر که ناتوان تر بودند سرعت بخشید. گروهی را با سلاح‌ها و وسایل دفاع مجهز ساخت و برای آنان که بی‌دفاع مانده بودند چاره دیگر اندیشید. به جانورانی که جثه کوچک داشتند پر و بال عطا کرد یا توانایی زیستن در زیر زمین داد، و برای آنان که جثه بزرگتر داشتند همان بزرگی جثه را وسیله دفاع ساخت. بدینسان در تقسیم سلاح‌ها و نیروها موازنه‌ای برقرار کرد تا هیچ یک از انواع جانوران به سبب ناتوانی و بی‌دفاعی از میان نرود و نسلش بر نیفتد. پس از آنکه همه را به وسایل دفاع مجهز نمود، تن آنان را با پشمی انبوه یا پوستی ضخیم پوشاند تا هم آنان را از آسیب سرما و گرما مسئول نگاه دارد و هم به هنگام خواب چون بستری نرم باشد. پاهای بعضی را با سوم یا چنگال مجهز ساخت و بعضی دیگر را با پوستی سخت و ضخیم و بیخون. سپس انواع خوراک‌ها را میان آنان تقسیم کرد. یکی را به خوردن گیاهانی که از زمین می‌رویند فرمان داد و خوراک دیگری را از میوه‌هایی که از درختان حاصل می‌شود معین کرد. طعمه گروهی را هم از دیگر جانوران قرار داد و مقرر نمود که آنان زاد و ولد کمتر کنند. در مقابل به جانورانی که طعمه دیگران می شوند کثرت نسل بخشید تا نوعشان نابود نگردد. چون اپیمتئوس چندان فرزانه نبود، همه وسایل و نیروها را به جانوران داد بیان که برای نوع بشر چیزی باقی بگذارد. از این رو درماند و ندانست غفلت خود را چگونه جبران کند. در این اثنا پرومتئوس آمد تا کار او را بازرسی کند و دید که همه جانوران مجهز گردیدند ولی آدمی برهنه و بی سلاح مانده است. قضا را روز مقدر فرا رسیده بود تا آدمی جان گیرد و از شکم زمین به جهان روشنایی درآید. پرومتئوس چون چاره دیگر ندید، هنرهای هفایستوس و آتنه یعنی دانش و فنون راجع به ساختن وسایل را دزدید و به نوع بشر بخشید. و چون بی آتش از آن فنها نتیجه‌ای به دست نمی آمد، آتش را نیز به آنها افزود. بدینسان آدمی دانشی را که برای فراهم ساختن وسایل زندگی لازم بود دارا گردید، ولی از هنر سیاست همچنان بی بهره ماند، زیرا این هنر در گنجینه زئوس بود و پرومتئوس به جایگاه زئوس که دژی استوار است و دربانانی هوشیار از آن پاسبانی می کنند راه نداشت، در حالی که آسان توانسته بود به کارگاه مشترک آتنه و هفایستوس دست یابد و هنرهای آنان را برباید. و چنان که می گویند پرومتئوس چندی بعد به کیفر این گناه رسید. آدمی چون بدینسان از نیروی خدایی بهره‌مند شد، با خدایان پیوند خیشی یافت. از این رو یگانه جانداری بود که به خدایان ایمان آورد و پرستشگاه‌هایی برای آنان برپا کرد. سپس سخن گفتن را اختراع نمود و برای خود خانه و جامه و کفش و رخت خواب ساخت و به کشت و زرع پرداخت. ولی زمانی دراز آدمیان پراکنده می زیستند، چون هنوز شهری به وجود نیامده بود. از این رو همواره دستخوش حمله درندگان بودند و از آنان آسیب می دیدند. زیرا اگرچه به یاری فنهای گوناگون وسایل زندگی خود را مانند خوراک و مسکن فراهم می ساختند، ولی از پایداری در برابر جانوران درنده ناتوان بودند. از این رو کوشیدند تا گرد همایند و شهر و روستا بسازند و به پای مردی یکدیگر از آسیب درندگان رهایی یابند. ولی همین که در جایی گرد آمدند به آزار یکدیگر پرداختند، زیرا از هنر کشورداری و اصول زندگی اجتماعی بی بهره بودند. ناچار از یکدیگر جدایی گزیدند و پراکنده شدند و دوباره دستخوش آزار درندگان گردیدند. زئوس چون نوع بشر را در آستانه نابودی دید، به وسیله هرمس شرم و عدالت را به روی زمین فرستاد تا به واسطه آن آدمیان با یکدیگر پیوند یابند و در جامعه ها نظم و قانون برقرار گردد. هرمس از زئوس پرسید: شرم و عدالت را میان آدمیان چگونه تقسیم کنم؟ تقسیم فنون و هنرها بدین گونه است که مثلا هنر پزشکی چون به یک تن داده شد برای گروهی که از آن بی بهره‌اند کافی است. فنون دیگر نیز به همین قاعده تقسیم شده. آیا در تقسیم شرم و عدالت از این روش پیروی کنم یا همه را از آنها برخوردار سازم؟ زئوس گفت: چنان تقسیم کن که همه از آنها بهره مند شوند. چه اگر تنها چند تنی از شرم و عدالت برخوردار باشند، جامعه پایدار نخواهد ماند. حتی قانونی نیز به آنان بده که به موجب آن هر کس را که استعداد پذیرفتن شرم و عدالت ندارند بکشند، زیرا وجود او برای جامعه زیانی بزرگ است. از این رو سقراط گرامی، همه مردم از جمله آتنیان معتقدند در جایی که هنر معماری یا فنی دیگر موضوع بحث باشد، تنها چند تنی که در آن هنرها استادند حق دارند در بحث و شور شریک شوند، و اگر کسی که از آن هنرها بی بهره است بخواهد اظهار نظر کند، چنان که گفتی او را از انجمن بیرون می کنند و حق همین است. ولی آنجا که مسئله سیاسی در میان باشد، یعنی موضوعی که شرط اظهار رأی در آن بهره‌مندی از شرم و عدالت و خویشتنداری است، به هر کس اجازه می‌دهند سخن بگوید، زیرا همه مردمان از این قابلیت‌ها برخوردارند و اگر جز این بود جامعه پایدار نمی‌ماند. پس سقراط بدین علت است که به همه مردمان اجازه داده می شود در مسائل سیاسی رأی خود را بیان کنند. برای اینکه در درستی این سخن تردید نماند، گوش فرادار تا دلیلی دیگر بیاورم بر اینکه مردمان معتقدند هر آدمی باید از عدالت و خویشتنداری و دیگر قابلیت‌های انسانی بهره‌مند باشد. اگر کسی ادعا کند که در یکی از فنها مثلا فن نینواختن استاد است و نتواند ادعای خود را ثابت کند، همه به ریش او می‌خندند و حتی خیشان و دوستانش نیز او را سرزنش می‌کنند و ابله و دیوانه می‌خوانند. ولی در مورد عدالت و خویشتنداری عکس این قاعده صادق است. چه اگر کسی اعتراف کند که از عدالت بی بهره است، هرچند مردمان بدانند که راست می گوید، همین راستگویی را دلیل ابلهی او می دانند. زیرا معتقدند که هر کس لااقل باید به عدالت تظاهر کند، گرچه به راستی عادل نباشد. همین خود دلیل روشنی است بر اینکه به عقیده همه مردمان هر کس باید به نحوی از آنها از عدالت بهره‌ای داشته باشد، وگرنه روا نیست در میان آدمیان به سر برد. پس ثابت شد که مردمان حق دارند در مسائل اجتماعی که شرط اظهار رأی در آنها بهره‌مندی از عدالت و خویشتنداری است، به هر کس اجازه دهند عقیده خود را بگوید. زیرا یقین دارند که هیچ یک از افراد آدمی از آن قابلیت بی بهره نیست. با این همه سقراط گرامی، آتنیان آن قابلیت را موهبتی طبیعی نمی دانند، بلکه معتقدند فرا گرفتنی است و هر کس باید در تحصیل آن بکوشد. اکنون گوش فرادار تا این نکته را نیز ثابت کنم. اگر در وجود کسی عیبی باشد و مردم بدانند که آن عیب طبیعی و مادرزاده است، مانند زشت رویی و کوچکی اندام، یا در نتیجه اتفاقی ناگوار عارض شده، آن کس را به سبب آن عیب سرزنش نمی کنند و کمر به مجازات او نمی بندند، بلکه در او به دیده ترحم می نگرند. چه این گونه نقص و کمال یا زاده طبیعت است یا ناشی از اتفاق. ولی اگر کسی از ملکات نیک که به کوشش و تمرین و آموختن به دست می آیند بی بهره و به صفاتی به عکس آن ملکات مانند بیدادگری و بیدینی که مانع پدیدار شدن قابلیت سیاسی هستند متصف باشد، مردمان از او بیزار می گردند و سرزنشش می کنند و حتی گاه سزاوار کیفرش می دانند، زیرا معتقدند که هر آدمی با کوشش و تمرین و آموختن می تواند از آنها رهایی یابد. سقراط گرامی، علت اینکه دولت‌ها گناهکاران را به کیفر می رسانند جز این نیست که همه مردمان قابلیت انسانی را آموختنی می دانند و بر این عقیده اند که هر آدمی مکلف است در فرا گرفتن آن بکوشد. اگر علت مجازات گناهکاران را بررسی کنی، خواهی دید که هیچ کس گناهکاری را تنها به جهت ارتکاب گناه مجازات نمی کند، مگر آنکه مجازات کننده از خرد بری باشد و چون جانوری درنده در صدد انتقام جویی براید. آن که گناهکاری را به فرمان خرد به کیفر می رساند، نه بدان جهت است که گناهی از او سرزده، زیرا با کیفر نمی توان گناه وقوع یافته را از میان برد، بلکه برای آن است که هم خود گناهکار عبرت بگیرد و هم دیگران، تا در آینده هیچ یک از آنان در صدد ارتکاب گناه بر نیاید. پس هر مجازات کننده‌ای این معنی را در نظر دارد که قابلیت اجتماعی فرا گرفتنی است و با کوشش و تمرین می توان آن را به دست آورد و مراد مجازات کننده این است که گناهکاران از راه نادرستی که در پیش گرفتند برگردند. همه کسانی که چه در خانه خود و چه به نام جامعه و دولت گناهکاران را کیفر می دهند تابع این عقیدند و چنان که می دانی همه مردم جهان و از جمله آتنیان گناهکاران را به کیفر می رسانند. پس روشن است که آتنیان مانند همه مردم بر این عقیدند که قابلیت فرا گرفتنی است. سقراط گرامی، گمان می کنم ثابت کردیم که همشهریان تو حق دارند در انجمنهای ملی به هر آهنگر و کفش دوز اجازه اظهار رأی در مسائل سیاسی بدهند، زیرا قابلیت اجتماعی را آموختنی می دانند. اکنون می پردازیم به جزء دوم ایراد تو که گفتی چرا مردان بزرگ همه ی هنرهایی را که از آموزگار می توان آموخت به فرزندان خود می آموزند و بدین منظور آموزگارانی بر آنان می گمارند، ولی در مورد قابلیت سیاسی که خود به کمال دارند چنان نمی کنند و نمی کوشند که فرزندان خود را در این باره نیز بهتر از دیگران سازند. در پاسخ این ایراد به داستان سرایی نمی پردازم، بلکه مطلب را از راه استدلال روشن می کنم. آیا چیزی هست که همه افراد مردم باید از آن بهره‌مند باشند تا جامعه بتواند پایدار بماند؟ برای اینکه از بررسی نتیجه شایان اعتماد به دست آوریم، ناچاریم این نکته را نیک بشکافیم، زیرا جز این راهی نمی‌بینم. اگر چنان چیزی باشد و آن چیز درودگری یا آهنگری یا کوزه‌گری نباشد، بلکه عدالت و خیشتنداری و دیانت و به عبارت دیگر قابلیت انسانی باشد و هر کس که بخواهد دانشی بیاموزد یا اثری بیافریند تنها به یاری آن قابلیت بتواند به مقصود برسد و هر که از آن برخوردار نباشد از شناسایی هر چیز و آفریدن هر اثری ناتوان بماند، پس لازم خواهد بود که هر آدمی اعم از مرد و زن و کودک در تحصیل آن بکوشد و کسی که از آن بی بهره بماند تنبیه شود و کیفر ببیند تا مجبور شود از آن بهره برگیرد، و اگر سرزنش و تنبیه در او کارگر نشود عضوی علاج ناپذیر به شمار آید و از کشور رانده یا کشته شود. اگر حقیقت امر چنان باشد که گفتیم، در آن صورت چگونه ممکن است که مردان نامدار همه ی هنرها را به فرزندان خود بیاموزند ولی در آموختن آن قابلیت کوتاهی کنند؟ اگر در میان سیاستمداران چنان کسانی یافت شوند، باید مخلوقاتی شگفت‌انگیز باشند، زیرا پیشتر دیدیم که خود آنان قابلیت انسانی را آموختنی می‌دانند و به اهمیت آن نیز واقفند، و با این همه هر هنری را که نداشتن آن موجب سرزنش و کیفر و مرگ نیست به فرزندان خود می آموزند، ولی قابلیتی را که بی بهره ماندن از آن سبب مرگ یا تبعید است از آنان دریغ می دارند. پس سقراط گرامی، این که گفتی مردان بزرگ آن قابلیت را به فرزندان خود نمی آموزند درست نیست، بلکه اگر نیک بنگری خواهی دید که همه کس از آغاز کودکی به تربیت فرزندان خود همت می گمارد. همین که کودک به سن تمیز می رسد، همه کسانش از پدر و مادر و دایه و لله می کوشند تا کودک به بهترین وجه بباراید. گفتار و کردار او را هرگز از نظر دور نمی دارند و در هر فرصتی که پیش آید به او گوش زد می کنند که این درست است و آن نادرست، این نیک است و آن بد، این موافق دینداری است و آن گناه، این کار را باید کرد و از آن کار باید پرهیز نمود. اگر کودک از پند آنان پیروی نکند، از راه تهدید و تنبیه به اطاعت مجبورش می سازند، همچنان که باغبانان نهال کج را می پیچند و راست می کنند. سپس چون کودک را به دبستان می فرستند، از آموزگار می خواهند که به کردار و رفتار کودک بیش از خواندن و نوشتن و چنگ نواختن اهمیت دهد. از این رو آموزگاران نیز در تربیت اخلاقی کودکان می کوشند و پس از آنکه کودکان خواندن و نوشتن را فرا گرفتند، اشعار شاعران بزرگ را که حاوی نکات اخلاقی و معنوی و ستایش مردان نامدار است به آنان می آموزند و شاگردان را بران می دارند که آن شعرها را از بر کنند، تا بدین سان مردانی را که نامی نیک از خود به یادگار گذاشتند به دیده ستایش بنگرند و در زندگی سرمشق خود سازند و بکوشند تا خود نیز مانند آنان شوند. آموزگاران موسیقی نیز از اخلاق و رفتار کودکان غافل نمی مانند و همواره مراقبند تا آنان از راه پاکدامنی منحرف نگردند و همین که کودکان نواختن چنگ را فرا گرفتند، سرودهایی را که از شاعران بزرگ به ما رسیده است به آنان می آموزند.